هایی رو در نظر میگیرید. 30553 سامانه پیامکی ماست، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم دوتا تلفنی هم که لطف کنید پاسخ بدیم به این سال، انشاءالله به قید قرعه به یکی از شما عزیزان هدیهی تعلق خواهد گرفت. برنامه حریم زندگی آماده پخشه، بشنوید این برنامه شنیدنی و مستند رو.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه‌ای که برخی میگن اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. یکی از پوشش‌های مناسب خانم‌ها چادره که به حجاب برتر شهرت داره. اما پارچه‌های چادری از کجا تأمین میشه؟ علیرضا حائری عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی.
اصل چادر مشکی که سال‌های قبل از سوئیس میومد، کلوک سوئیس خیلی معروف بود. بعد از اون که کشورهای اروپایی کلن از تولید محصولات نساجی مقدار کنار کشیدن به خاطر هزینه‌های بالای کارگر و پرسنل، بیشتر روی آوردن به بخش تولید ماشین‌آلات. آلمان، سوئیس، انگلیس، ایتالیا، حالا اونا یه بخشای باز تولید محصول هم دارن ولی عمدتاً متمایل شدن به سمت تولید ماشین‌آلات. کره و ژاپن تولیدات خوبی دارن، اندونزی پارچه‌های خوبی داره، تایوان، کلاً کشورهای جنوب شرق آسیا پارچه‌های چادرمشکی با کیفیت بسیار خوبی تولید میکنن. متاسفانه برای کشوری تولید میکنن که بزرگترین بازار مصرف چادرمشکی تو دنیا داره و شاید یک قواره پارچه چادرمشکی هم شما تو تایلند یا تو کره به فروش نرسه. کل تولیدشون مال کشورهای این قسمت خاورمیانه، ایران و کشورهای عربی.
جنس چینی هستش، جنس کره‌ای هستش، ایرانی هستش، اینا هر کدوم به نوبه یه قیمتی دارن. قیمت‌ها روز به روز داره همینجور میره بالا، اصلا چیزی نیست، چون اینا همش با دلار خرید و فروش میشه. یعنی ما طاقه‌ای نداریم که بگیم چرا یه سری طاقه هستش ایرانیه ولی خب کیفیت خوبی نداره، اون کیفیت مرغوبی که می‌خوایم نه، مثل اون کرپا میمونه. طاقه‌ای هم که از اون ور میاد تا اینا همشون با دلار خرید و فروش میشه، دلار که میره بالا قیمت‌ها هم میره بالا.
سال هاست که ما انواع و اقسام پارچه های خارجی رو در بازار میبینیم و بیشتر این پارچه ها بین بانوان از لحاظ رنگ و جنس شناخته شده هستند. اما یه سوال مهم، چه تلاشی برای تولید پارچه چادر مشکی در ایران صورت گرفته؟ علی قلعه‌وند، طراح، تولید کننده و عرضه کننده محصولات حجاب.
تقریبا حدود 4 سالی هستش که یه کارخونه داخلی به همت یکی از مراکز شبه دولتی تقریبا راه اندازی شده و به کار تولید پارچه چادر مشکی در ایران میپردازه. خب تولیداتش رو نمیتونم بگم بسیار عالیه ولی قابل قبول، به نسبت این زمانی که شروع کرده به کار تولیداتش قابل پذیرش هست، تولیداتش خوبه. یه چیز حدود 10 میلیون متر ظرفیت اسمی این کارخونه تو فاز اولش هست که الان داره تولید میکنه. در بهترین حالت اگر با تمام ظرفیت هم کار بکنه یه چیزی حدود 20% نیاز داخلی رو میتونه برآورده بکنه. با توجه به اینکه تنوع تولیدات هم در این کارخونه بسیار بالا نیست، عمده محصولی که تولید میشه در این کارخونه پارچه حریر اسفلت هستش، البته پارچه های جورجت و پارچه مهاراجه هم تولید می شود ولی سهم زیادی از تولیدات این کارخونه را به خودش اختصاص نمیده. ولی در نوع پارچه حریر اسفلت خیلی موفق بودن، یعنی میتونم بگم بیشتر سهم بازار رو در این نوع پارچه کارخونه ایرانی موفق شد که به خودش اختصاص بده و جذب بکنه.
خودتون الان فروشنده هستین، به نظر خودتون اوضاع پارچه چادر مشکی توی بازار چجوره؟
همین جور پارچه هست دیگه، از حریر داریم که ارزان‌تره، بعد پاچه‌های ایرون هم داریم، نسبتاً هم قیمت‌ها خوبه. چادرهای مثل حریر، حریر کنکن و چادرهایی که کار دست داره مثل چادر عربی ها یه خورده گرونه.
قیمت‌ها الان چنده؟
هلوش 2 تومن.
2 میلیون؟
بله.
موضوع تولید پارچه چادر مشکی در ایران چند سالیه که مورد توجه مسئولان و رسانه‌ها قرار گرفته. در سال 99 بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در کنار همه برنامه‌های دیگه که به این موضوع پرداختن، به طور مفصل به این موضوع پرداخت که بخشی از این برنامه رو میشنویم.
الان بعد از چندین سال یادمون افتاده که چادر مشکی نیاز داریم و 90% باید از خارج برداریم بیاریم.
باید تلاش بکنیم که هم از محل افزایش ظرفیت کارخونه‌های تولید داخل و هم ایجاد واحدهای جدید بتونیم انشالله پاسخ بدیم به نیازهای داخلی کشورمون. حالا البته تو مرحله بعدم بتونیم انشالله صادرات هم بکنیم. بالاخره ما به عنوان یک قطب و پرچم‌دار کشور اسلامی باید بتونیم چادر رو صادر بکنیم، نه اینکه چادر وارد بکنیم.
اگر ما متوسط محاسبه کنیم برای یک قواره چادری ما 3.5 متر مصرف داریم و قیمت توی بازار برای پارچه درجه یک رو حتی در واقع حساب کنیم که بعداً قوارهش تا 1.5 میلیون تومان هم میرسه، می‌بینیم یه سود 400-500% برای وارد کننده این وسط وجود داره.
اونها در انحصار چند تا تاجر هست که با هر قیمتی بخوان میتونن اونها رو بیارن و عرضه بکنن و بفروشن، چون در انحصار خودشون هست.
واردات پارچه چادر مشکی همیشه مورد بحث مسئولان و متولیان امر بوده و هنوز هم همون قضایای همیشگی وارد کننده و موانعی که برای تولید کنندگان ایجاد میشه همچنان پابرجاست که میتونه بر قیمت پارچه چادر مشکی اثر بذاره. در حال حاضر کدوم کشورها سهم بالایی در صادرات پارچه چادر مشکی به کشور ما رو دارن؟ علی قلعه‌بند.
بیشترین کشورهایی که صادرات دارن به ایران و این محصول رو تولید میکنن کشور کره جنوبی و چین هستش که بیشترین سهم رو از بازار ایران دارن و البته بازار کل دنیا. قبلا پارچه‌های ژاپنی هم سهم قابل توجهی از بازار رو داشتن، ولی به واسطه افزایش قیمت‌ها این پارچه‌ها کم کم از دور خارج شده، شاید یه چیزی کمتر از 5% یا حتی کمتر از 3% سهم پارچه‌های ژاپنی از بازار باشه، ولی سهم پارچه‌های کره‌ای و چینی شاید یه چیزی بالای 70% بازار ما رو به خودش اختصاص میده.
فعلا کن کنی کره خیلی تو بورس
خارجیشو بهتر از ما می‌خرن، ما خارجیشو میایم
کره بیشتر می‌خرن.
قطعاً واردات پارچه چادر مشکی و نبودن تولید مناسب در ایران میتونه به واحدهای تولیدی حجاب و عفاف ضربه بزنه که باعث ضرر مصرف کننده میشه. سحر طلقانی، طراح و تولید کننده محصولات حجاب.
بزرگترین و سخت‌ترین مرحله‌ای که من تجربه کردم در طی این 10-11 سال فعالیتم تامین مواد اولیه هست. اینکه چرا پارچه چادری گران هست و گران به دست مصرف کننده میرسه من جوابی ندارم و میتونم بگم این مشکلی که مردم باهاش مواجه هستن من تولید کننده هم باهاش مواجه هستم و وقتی محصولی رو میخوام تولید بکنم اونقدر برای خود من که تولید کننده هستم گران تموم میشه که خودم شرمنده مردم هستم که چطور میتونم قیمت رو اعلام بکنم تا اونا خریداری کنن و مصرف کنن.
الان تقریبا چند روزی که اصلا ما فروش نداشتیم، همچی حالتی داره.
و باید چه کار کرد به نظرتون؟
اینا دست مافیاسی یا تقریبا میتونم بگم بهتون خیلی ها شاید ما خودمونم میشناسیم. اینا یه سری هستن تاغه رو میگیرن انبار میکنن قیمت میره بالا میفروشن. شاید بهتون بگم الان تو تاغه فروشی ها تو انبارهاشون خیلی از تاغه هستش که با دلارای 20 تومن 25 تومن خریداری شده، ولی خب با دلار 3 تومن دارن به ما میفروشن.
حالا حرفای آقای علی قلعه‌بند رو هم به عنوان تولید کننده محصولات حجاب درباره گرانی پارچه چادر مشکی میشنویم.
اوضاع پارچه تبعیت میکنه از اوضاع شرایط عمومی جامعه، یعنی وقتی که شرایط اقتصادی در مورد قالب کالاها شرایط مناسبی نیست چادر مشکی هم از این قاعده مستثنا نیست. شما بسیاری از کالاها رو شاهد بودید که قیمتهاشون چند برابر شده، در چادر مشکی هم به همین ترتیب، یعنی قیمت این محصول شاید به نسبت 4-5 سال قبل یه چیزی در حدود 10 برابر اضافه شده. قالب پارچه چادر مشکی که در ایران استفاده میشه وارداتی است، وقتی نرخ ارز از حدود 3500 تومان به یه رقمی حدود 32000 تومان میرسه طبیعی هستش که این محصول وارداتی هم قیمتش چند برابره.
خرید چادر خیلی سخت شده.
گرونترین قیمت چنده؟
2.5 هم دیدم.
2.5 میلیون؟ قیمت چادر چرا؟
چی بگم والا؟ هست دیگه متاسفانه. خرید چادر برای خانمای چادری هم یه چیز واجبه و با این قیمت‌ها حالا دیگه اگه از کم بخوایم شروع کنیم 500 شاید شروع شه، 500 600 شروعه و خب دیگه تا به بالا که خب همون قیمت پایینش هم برای خیلی ها سخته.
از خانم سحر طلقانی همین سوال رو پرسیدیم که آیا راهی هست تولید کنندگان محصولات حجاب چادر مشکی رو ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسونن؟
ایرانی پارچه بیداد میکنه، ما با نوسان ارز مواجه هست، هیچ مسیر آسونی رو تجربه نکردم و همکاران من تجربه نکردن که بخوام از تجربیات اونا استفاده بکنم و تولید رو آسون بکنم و محصولی که تولید میکنم رو ارزان‌تر به دست مردم برسونم.
5 سال چادر نخریدم.
چرا؟
لازم نداشتم، با همین سر میکنم دیگه.
خب نشیدی که قیمتو خیلی رفته بالا؟
چرا مثل همه چی بالا نرفته؟ این هم مثل همه چیزای دیگه یواش یواش هست میشه دیگه.
فکر میکنید معقول هست با توجه به اینکه باید میگن ترویج حجاب انجام بشه قیمت چادر مشکی ها میگید رفته بالا، مردم استقبال میکنن بازم؟
نه، دختر من چادر سر نمیکنه، میگه من پول چادرم نمیدم، به جاش میدم 2 تا 3 تا مانتو میخرم میپوشم میرم بیرون.
اگه تولید پارچه چادر مشکی در کشور انجام بشه و این تولید از لحاظ کمی و کیفی نیاز بازار رو تامین کنه، قطعاً ما با قیمت‌های مناسب‌تری روبرو میشیم. علیرضا حائری.
اینکه چجوری باید این تولید رو تو کشور انجام داد؟ به نظر من باید ما سرمایه‌گذارهای داخلیمون رو تشویق کنیم و تسهیلاتی بدیم که براشون این تولید این محصول جذابیت داشته باشه. حتی اگر الان جذابیتی نداره، دولت باید این تسهیلات رو در اختیار این سرمایه گذاران بذاره و اینا رو ترغیب بکنه که بیان و تو این حوزه سرمایه گذاری بکنه.
واقعا باید یه فکری بکنن برای این قضیه، چون خود بنده چادری هستم، 1,500,000 یه چادری که بالاخره مجلسی باشه 1,500,000 تومان تقریبا هزینهش میشه که بخواید. چادر عربی ها روی 800-900 تومان شده. اگر واقعا به فکر عفاف و حجاب هستن باید یه طرحی برای این قضیه بریزن.
حالا به غیر از کارخانه حجاب شهر کرد که در تولید پارچه چادر مشکی فعاله، آیا کارخانه های دیگه‌ای در تولید چادر مشکی فعال شدن؟ علی قلعه‌وند.
یه کارخانه در خانسال مدعی تولید چادر مشکی بود به اسم نایزرین که یه زمانی هم مختصر تولیداتی داشت ولی مدت هاست که الان تولید نمی کنه. این کارخونه به همت دولت جدید الان فعاله ولی پارچه چادر مشکی تولید نمی کنه. مسئولین کارخونه میگن برای ما صرفه اقتصادی ندارد تولید چادر مشکی و سایر محصولات و منسوجات رو تولید می کنن. یه کارخونه کربناز داریم توی کرمانشاه که این کارخونه کربناز رو واگذارش کردن از طریق بانک ملت، احتمالاً بله بانک ملت واگذار شد به بخش خصوصی. تا اونجا که من اطلاع دارم کارخونه غیر فعاله و هیچ تولیداتی نداره. فکر میکنم زنجیره ماشینالاتش ناقص هستش و توان تولید پارچه چادر مشکی رو نداره و در مورد چادر مشکی الان غیر فعال هست. کارخانه کوچکی هم ما نداره. در قم همین کارخونه‌ای که میگن گفته میشه که در حال ساخت هست و هنوز به بهره برداری نرسیده. کارخانه ای که فعلا در حال ساخت ساختمان و تجهیز و اینهاست، زودترین زمانی که به نظر من به بهره برداری برسه 2 سال دیگه.
یه همون چادرهای قبلی الان 3-4 سال همون چادرهای قبلی رو سر میکنی به خاطر قیمت و اینکه دیگه جنس خوب پیدا نمیکنی و اون جنسایی که خیلی کم میخریدیم الان اونا رو با 10 برابر قیمت داریم میخوایم بخریم. زورمون میاد دیگه، مجموع همون چادر. بعد ما رو یه آدمای چادری، آدمای مثلا فقیر یا آدمایی که مرتب نیستن اینطوری جلوه میده ما خواستش همونه یه اینکه گرون میده.
حمایت از تولید کننده پارچه و تولید کننده محصولات حجاب میتونه بازار مناسبی رو برای چادر مشکی فراهم کنه. سحر طلقانی.
تا کنون هیچ حمایتی از ما تولید کننده ها نشده و پارچه ایرانی هم برای این مقدار تولید کافی نیست. مردم همون پارچه های خارجی رو پسند کردن به لحاظ دوام، چروک نشدن و مسائلی که تخصصی تر هست.
با توجه به این که الان چادر سرتونه، میخوام بدونم اوضاع چادر و چادر مشکی توی شهرمون چطوره، توی کشور چطوره؟
خیلی گرون شده واقعا تهیه کردنش. بخوای یه چادر خوب تهیه کنی خیلی قیمت رو بالا رفته.
از طرفی به چادر و حجاب تاکید شده و از طرفی هم قیمت‌ها انقدر زیاد و سرسام‌آوره که ما برای تهیه چادر 1.5 تا 2 میلیون باید هزینه کنیم و ممکنه خیلی راحت هم پاره بشه، سوراخ بشه، مشکل پیدا کنه، حمایتی هم نمیشه در این قضیه.
تولید باید از لحاظ کیفیت بتونه بازار و مصرف کننده رو راضی نگه داره و کسانی باید در این عرصه وارد بشن که تخصص لازم رو هم به غیر سرمایه مالی داشته باشن. علیرضا حائری:
من معتقدم که باید این امکانات و این مشوق‌ها و این تسهیلات رو نباید به طور عام در اختیار همه قرار داد و بگه آقا هر کی میخواد بیاد مثلا یه کارخونه تولید پارچه چادر مشکی بذاره من این امکانات رو بهش میدم. این کار غلطه. قبلا همین اتفاق در حوزه‌های دیگه صنعت نساجی افتاده. افرادی که اصلا تو این صنعت نبودن، هیچ آشنایی نداشتن، اومدن عرصه‌های کلان گرفتن، واحدهای بزرگ صنعتی نساجی یا غیر در واقع بزرگ کوچکتر رو احداث کردن، ولی چون تجربه کافی رو نداشتن موفق نبودن و هنوز هم بعد سالها هنوز اون کارخونجات به ظرفیت نهایی نرسیدن.
نظر شما درباره قیمت چادر مشکی چیه؟ خود شما با چه قیمتهایی روبرو شدید؟ نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنین تا به فعالان عرصه حجاب و عفاف منتقل کنیم. خدا نگهدار.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. آه 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 آه
کشور چهار فصل و گل و پرنده است. کشور چهار فصل و گل و پرنده است.
میهن ما وقتی که زیبا باشه. میهن ما وقتی که زیبا باشه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
شمیم احکام، احکام. مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما گرامیان شنوندگان برنامه شمیم احکام سلام عرض میکنیم. امیدواریم که موفق باشید در تمام مراحل زندگی. در خدمت شما این با بیان برخی از تفاوت‌ها و شباهت‌های یه سری از موضوعات احکام، از جمله موارد نماز جمعه با نماز صبح هست. در احکام نماز جمعه فرمودن نماز جمعه مثل نماز صبح هست، یعنی دو رکعت هست و واقعا هم خیلی شباهت‌ها با هم داره دیگه. تمام شرایطش، تمام مقدماتش، تمام خدمت شما واجبات و ارکانش با هم یکیه، فرقی نداره. مثل نماز صبح هم دو رکعت هست، اما یه تفاوت‌های اساسی هم داره. اما اون تفاوت‌ها کدام است؟ از جمله این که نماز جمعه دو خطبه دارد، نماز صبح خطبه نداره. یعنی امام جمعه قبلش باید دو تا خطبه بخواند، بعدش چی؟ بعدش نماز رو شروع می‌کنند. نکته دیگر این که نماز صبح یک قنوت داره، اونم در رکعت دوم. نماز جمعه دو تا قنوت داره، یکی در رکعت اول، دیگه در رکعت دوم، که همینجا یه تفاوت دیگه هم داره. تازه قنوت نماز صبح که در رکعت دوم خونده میشه قبل از رکوع است، قنوت دوم نماز جمعه که در رکعت دوم است بعد از رکوع به جا آورده میشود، گرچه اصل قنوت هم مستحبه. نماز صبح جایگزین نداره، بدل نداره، نماز جمعه بدل داره. یعنی شخص میتونه نماز جمعه بخواند یا نماز ظهر بخواند، ولی نماز جمعه افضله. ولی نماز صبح نمیشه بگیم که حالا یک نماز صبح نخونه، یه نماز دیگه ای بخونه. نه، همون نماز صبح رو باید بخونه. در نماز صبح آقایان باید حمد و سوره نماز رو بلند بخونن، ولی در نماز جمعه مستحب است، واجب نیست. حتی امام جمعه هم میتونه آسته بخونه، ولی مستحب بلند بخونه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
باز تفاوت دیگر این است که نماز صبح فرادا هم صحیح هست، ولی نماز جمعه فرادا صحیح نیست. اصلا ما نماز جمعه فرادا نداریم. نماز جمعه حتما باید به جماعت خونده بشه و تنهایی اصلا خونده نمی شود و صحیح نیست. تفاوت دیگر این است که نماز صبح را اگه شما به جماعت بخونید دو نفری هم میشه خون، یعنی یک نفر امام جماعت باشه، یک نفر هم بهش اقتدا کنه، این میشه نماز جماعت. حداقل جمعیت در نماز صبح و نمازهای یومیه دو نفره، یک امام یک مأموم، هرچی بیشتر ثوابش هم بیشتر میشه. اما نماز جمعه نه، با دو نفر برگزار نمیشود، حداقل باید پنج نفر باشن، یعنی یک نفر امام جماعت، چهار نفر هم چی؟ مأموم که اقتدا میکنن. و یکی دیگر از تفاوت هام این هست که نماز صبح قضا دارد، نماز جمعه قضا ندارد. یعنی چه؟ اگه کسی نماز صبح رو نخوند در وقت، بعدش قضاشو باید به جا بیاره، ولی اگر کسی نماز جمعه رو در وقت نخوند دیگه قضا نداره. نمیشه که حالا وقت گذشته است من نماز جمعه رو قضا کنم، نه، باید نماز ظهر رو بخوانن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
صدایی ماندگار جلوه‌ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جمال روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود
خداوند در قرآن کریم می فرمایند که راحتی و آسانی را موقعی نصیب انسان خواهیم کرد که در امتحان سختی ها پیروز به در آمده باشد انما العسر یسرا فانما العسر یسرا باید در سختی ها انسان خودش رو امتحان بکنه و اگر پیروز از اون سختی ها به در آمد خداوند یار و همراه او خواهد بود و ملائکه خود را به پشتیبانی از وی خواهد فرستاد پس از پایان هر جنگی در زمان پیامبر گرامی صلوات الله و سلامه علیه و یا در جنگ هایی که حضرت علی علیه السلام شرکت داشتن مسلمین رو جمع می کردن مسلمین در هر کدوم از این عملیات ها فکر می کردن که این عملیات عملیات پیروزمند اسلام بوده و بزرگترین عملیات بوده و اونها دیگه بهترین کسانند در پیشگاه خدا که به بهشت خواهند رفت ولی حضرت می فرمود علیکم به جهاد الاکبر اصحاب می گفتن یا پیغمبر آیا جهادی از این بزرگترم هست؟ جهاد به این بزرگی ما انجام دادیم می فرمود آری هست اون جهاد اکبر مبارزه با نفس است ترک کردن همه پلیدی ها از وجود شامخ انسانیت است بیرون راندن شیطان نفس و شیطان داخلی از وجود است کسی که شیطان رو شیطان وجودی خودش رو برش غلبه پیدا کرد و او رو له کرد در میان خودش در صحنه عملیات نه تنها هرگز نعوذ بالله پشت به جنگ نخواهد کرد که همواره مقاوم و چون سر و چون کوه ایستاده در صحنه نبرد به جای خواهد ماند و رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی است در کوچکترین صحنه های نبرد پیروزی با آن کسی است که مقاوم تر است
شنو همیشه آشنا